من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. مقدمه شرح زیارت عاشورا که در باره امام شناسی بود، که البته ادعای نداریم بحث کاملی بود، بحث ناقصی بود، به هر حال به اندازه ظرفیت خودمون و توان خودمون و ظرفیت جلسه ما مطالبی رو خدمتتون عرض کردیم. از امشب انشاءالله به حول و قوه الهی بحث خود زیارت رو شروع خواهیم کرد، که اساسا فرهنگ زیارت چه جایگاهی در اندیشه اسلامی داره و اساسا این زیارت به چه معنا هستش، چرا به ما گفتن که به زیارت برید، و زیارت چه فایده برای زندگی ما داره و برای ما داره، دارای چه آثاری هست، به خصوص که ما زیارت رو به صورت فقط زیارت اهل بیت نداریم. ما یک دستور نسبت به زیارت زنده اهل بیت علیهم السلام داریم، معصومین. خب اون موقع که اینها زنده بودن مردم به زیارتشون میرفتن، الانم که امام زمان علیه السلام زنده است ما زیارت میکنیم ایشون. الانم که امام زمان علیه السلام زنده است ما زیارت میکنیم ایشون رو و زیارت نامه میخونیم، و اگر در بین ما بودن که به زیارتشون میریم. اون کار رو الان در فرهنگ 20 ساله خودمون با مقام امام امت سلام الله تعالی علیه و مقام معظم رهبری حفظه الله تعالی میکنیم، به زیارت ایشون میریم. قسمتی از دستورات در مورد زیارت، زیارت اهل قبور هست. گفتن که به مزار برید، مزار انبیا، اولیاء خدا، ائمه، مؤمنین، به زیارت اهل قبور برید، یا اساسا همین کسی که از شما فوت کرده به زیارت اهل قبور برید. این یعنی چی اصلا؟ چه فرهنگی هسته که ما پاشیم بریم قبرستون مثلا حالا که چی بشه اینجا اصلا میخواییم بریم؟ یا زیارت قبر ائمه چه فایده ای داره اساسا؟ و خب ما اینجا هستیم، امام هم همه جا حضور داره، از همینجا هم سلام میدیم خدمت حضرت، بعد از ادب هم میتونیم بکنیم. این یعنی چی که ما پاشیم مثلا به زیارت بریم؟ یا اساسا هزینه زیادی رو تحمل بکنیم در راه زیارت، وقت بگذاریم؟ قدیم ها زیارت مثل الان نبود که شما در اوج عزت مثلا پاشید به زیارت کربلا و بیایید همه هم تحویلتون بگیرن. یه موقع هایی بود کسی میخواست بره زیارت، عرض کنم خدمتشون که با جونش بازی میکرد، زیارت رفتن هزینه جانی داشت، خطرات جانی خیلی زیادی داشت، و شخص میشست تو دو تا چهار تا میکرد، حساب میکرد، میگفت میارز اگر مثلا من یه دستم هم قد چه یه پام هم قد چه پاشم برم زیارت. این چه فرهنگیه؟ اصلا این چرا از ما خواستن پاشیم بریم مسافتی رو طی کنیم به زیارت بریم؟ به خصوص که بعدها که توضیح میدم براتون، زیارت خوب استش که با شرایط رفاه انجام نشه. مثلا انسان مسافتی رو پیاده طی بکنه، پا میشدن اولیای خدا مثلا از قم پیاده میرفتن مشهد، یا کربلا پیاده میرفتن، یا مکه پیاده میرفتن، شش ماه در راه مثلا برن و بیان که اونجا زیارت بکنن. این یعنی چی هستن؟ که چی بشین؟ این چه جایگاهی داره؟ حالا رفتیم به زیارت، زیارت اهل قبور رفتیم، ملاقات کردیم اونجا. این حالتهایی که ما داریم چه حالتهایی هستش؟ این که از ادب میکنیم، گریه میکنیم، در و دیوار رو میبوسیم، بعد اون عتبه رو میبوسیم، ذریح رو میبوسیم، برای دست رسیدن دستمون به ذریح یا بوسیدن ذریح مسابقه میذاریم با هم دیگه، حتی گاهی وقتا توی فشار جمعیت میریم که بلکه دستمون به ذریح برسه، ذریح رو ببوسیم، بوسیدن زریح برای ما یک آرامش میاره، این که دستم به زریح رسید برای ما یک غنیمتی هست که خودمونو به اونجا برسونیم. این حالت یعنی چی؟ این حالت تواضع یعنی چی؟ بعد دیگه گریه چیه؟ عرض کنم خدمتتون که بعد در نزد کسی که به زیارتش میریم اینها چه فایده ای داره، چه خصوصیتی داره، یعنی چی؟ این تو فرهنگ ما یعنی چی؟ ما گاهی وقتا از خودمون از این کار لذت میبریم، میگیم آخ خب این سنت ماست، فرهنگ دینی ماست. اما یه موقع هستش که نه، ما میخوایم فرض فرمایید که تو این جلسه به دنبال این نیستیم که بگیم خب حالا سنت و فرهنگ دینی ماست و خدا دستور داده، میگیم اینا رو، ولی دنبال این هستیم که اصلا جایگاه این چیه. فرض بگیریم که اصلا خدمت توی تعدادی خارجی اومدن به شما میگن این یعنی چی، مضافن که ما همه مسلمان ها در این آداب با ما مشترک نیستن. مثلا اهل تسنن خیلی این چیزا قبول ندارن، وهابیت قبول نداره، اینو شرک میدونه اساسا، این که شما پاشید به عرض ادب بکنی اینو شرک میدونن اصلا، دست دادن، بوسیدن، اصلا خدمتتون که زیارت نامه خوندن، اینو که من مشرف نشدم مکه، ولی اونایی که مشرف شدن همه تعریف میکنن برای ما، میگن که اینجوری هست، به شدت مخالفت میکنن، میگن شرک شرک، این کارو نکنید، این کار درست نیست، غلطه. بعد اساسا صریحا میگن شرک این رو، و تندروهاش میشه اساسا با این چیزا مخالفن، و شما میدونید که قبر و آثار و مرقد چند تا از امامای ما به دست وهابیه خراب شده، بارها قبور اهل بیت علیه السلام مورد تجاوز قرار گرفته، اونها در حالت دشمنی بوده بعضیشون، مثلا فرض فرمایید حمله کردن قبر سید شهدا رو بارها خراب کردن، آب بستن به قبر و چه. ولی خب اینها به اسم دین قبر رو خراب کردن، نگفتن که ما با اهل بیت دشمنی داریم، که میگن که این مظاهر شده که هر چیزی که از فاطمه زهرا مونده، هر چیزی که از امیرالمومنین مونده، هر چیزی که تو مدینه همینجوری شده دیگه. قبر اینها بقی قبلا بارگاه داشته، قبلا من عکس اون موقعی که اینا گنبد و بارگاهی داشته دیدم، مثل بقیه سایر مرقد خواهی اصلا ویرانش کردن، و الان شما میدونید که بقی هم که میدونید 4 تا دونه سنگ گذاشتن اونجا، و چند بارم چیز کردن که قبر پیغمبر رو هم خراب بکنن، الان هم توشون افراد زیادی هستن، چه از علما مثل همین حذیفی و کسای دیگه که تند هستن و خوبیای تند هستن. اصلا میگه من 25 سال خدا رو شکر میکنم چشمم کوره و به این گنبد سبز نیفتاد، یعنی گنبد پیغمبر که اصلا ندیدم، شکر میکنم خدا که چشم به این نخورده، و اساسا فکرشون است که اصلا باید خراب بشه، این اصلا باید خراب بشه، ما این حرفا کدومه؟ احترام پیغمبر و بوسیدن قبور و نمیدونم نذر و نیاز و حاجت خواستن و اینا همه شرکه. بعد توجه به توسل دیگه چه صیغه‌ای هست که شما توسل میکنید؟ این حرفا کدوم؟ ما این خدا دیگه توسل به اولیاء خدا چه معنایی داره؟ این یه خرافه بیشتر نیستش؟ این بازی ها از کجا اومده که مثلا ما میشین توسل میکنیم به اهل بیت؟ نمیدونم حالا عزاداری ها، سینه زنی ها، دیگه نمیدونم مجلس گرفتن، گریه کردن، یا مثلا اون آدابایی که الان در ایران و تمام دنیا برای اهل بیت علیهم السلام انجام میشه، در امریکا، در اروپا، در افریقا، در آسیا، در هر جای دنیا داره انجام میشه، اینا دیگه چه بازی هستش که شما در میاد؟ اینا همش شرک است و کفر استش، باید برچیده بشه. حال سوال از جهات مختلف هست، اون کسی هم هست ممکن است اصلا این فرهنگ رو آشنا نباشه، باش به شما بگن خب شما مثلا فرض فرمایید چیکار میکنید؟ این یعنی که شما سینه میزنید، سیاه میپوشید، زنجیر میزنید، تو خیابون را میفتید، دسته را میندازید، عزاداری یعنی چه؟ هر سال این قضیه چرا باید تکرار بشه؟ حادثه بوده، اتفاق افتاده، دست پیکارش دیگه تمام شد، شما هر سال اینجا رو میشین این کارو میکنید، عزاداری میکنید. یعنی امسال تو روزنامه ایران هم یه مقاله نوشتن، حالا حتما خوندید، اونم که نخوندن از شما خدمتتون هست بگیرم بخونم، توی تابلو اعلاناتم زده بودن آقایون، خب نقد که یه آقای نقد داشته اینو نقد کرده که اصلا این یعنی چی؟ مردم چرا انقدر ناآگاهن که فرض فرمایید هر سال از این کارو انجام میدن؟ این یعنی چی؟ چرا فکر نمیکنن مردم که مثلا این به چه معنا هستش؟ به هر حال ما تعصب نباید داشته باشیم. ببینید ما این موقع علاقه داریم، ارادتی داریم، یه اعتقاداتی داریم، حالا یه کسی هم یه حرفی میزنه، اما اون چیزی که خیلی مهم است این هستش که این قضیه باید حلاجی بشه، و از نظر عقلی روشن بشه که خب حالا این چجوری هستش. ما حرفی برای گفتن داشته باشیم، دفاع بتونیم بکنیم از این حالت خودمون. اگه فرض فرمایید گریه میکنیم، اگه فرض فرمایید نیاز میکنیم، اگه فرض فرمایید ذریحو میبوسیم، اگه عتبه میبوسیم، اگه فرض فرمایید که یه قسمتی از اون مثلا تربت سید شهدا رو برمیداریم به عنوان استشفا، یه قسمتی از مثلا فرض پرچم یا پارچه هایی که روی منقبه حضرت رضا علیه السلام بوده به عنوان تبرک برمیداریم، از کنم خدمتون که اینا چه صیغه‌ای هست، این چه داستانی هست که اینجوری هست. بالاخره این باید حل بشه برای ما. حتی یه جوان امروز هم میتونه همین فرهنگ خودش رو زیر نقد ببره، یعنی بگه که خب حالا ما چرا این کار انجام میدیم، من چرا این کار انجام میدم، چرا بقیه این کار، مشکی پوشیدن دیگه چه صیغه‌ای هست دیگه، این سینه زدن چه صیغه‌ای هست، گریه چه صیغه‌ای، عزاداری زد، این همه هزینه شام و نهار و حلیم و شعله زرد و نمیدونم شربت و شیر و خرج کردن، آب دادن، نمیدونم چیه، این قضیه چه قضیه هست. بالاخره باید این قضیه حل بشه. حالا فرض شما بفرمایید یه خارجی اومده از شما سوال میکنه، اینا رو میخواد بدونه که این چه چیزی هست تو فرهنگ شما، این چه پشوانه ای داره، از به عنوان یک کار منطقی، یک کار عقلی، یک کار سنجیده چه پشوانه‌ای داره. باید حل بشه این قضیه. برای خودمونم حل بشه خوب استش، یعنی از حالت تقلید در بیاد به یک حالت بینش برسه این قضیه. از شما خدمتتون که خوب هستش که بدونیم بالاخره فرض فرمایید ما واقعا پشوانه‌ای داریم، یا مثلا میگیم آقا این آداب ما ایرانی هست و این کارو بکنیم. مثلا سرخپوستا فرض فرمایید رقص دارن دور آتش جمع میشن میرقصن، یا عادت داره که 4 نفر وایسن هی تابل بزنن، 4 نفر باشن برقصن، نمیدونم قومی مثلا عادت دارن فرض فرمایید که گاو میپرستن، اونم دور گاو میگردن، یه قومی هم مثلا فرض فرمایید بچه‌هاشون رو فرض فرمایید قربانی میکنن توی معبد، یه گروهی آتش پرستی میکنن برای خودشون، زرتشتی‌ها یه مراسم دارن برای خودشون، یهودی‌ها یه مراسم دارن برای خودشون، فرض فرمایید که بیدینای مراسمی برای خودشون دارن، افریقایی های سیاپوست های مراسمی دارن، این مراسم ما، مراسم قومی ماست. فرض فرمایید که مردم جمع میشن اینجوری خودشون تخلیه میکنن، میگن این آداب و سنت ماست، توی کشور ما ایران این آداب و سنت هست، یا آداب و سنت قومی و ملی هست، یا آداب و سنت دینی هست. اما حالا چه ریشه ای داره، عقل اینو تایید میکنه، فایده ای داره نداره، چون خود ما هم همین چیزایی که در امت های دیگه میبینیم، در ملت ها و اقوام دیگه میبینیم، به هر حال برامون سوال پیش میاد. مثلا فرض فرمایید که رقص سرخپوستی یعنی چی، مثلا فرض فرمایید این چه رقصی هست، چه فایده ای داره، مثلا فرض فرمایید یا مثلا اینا جنگ شدن دارن الان دور هم دیگه میرقصن، خب میگم این رقص چی هستش، میگم مثلا این رقص بارانه، میرقصن که بارون بیاد، یا مثلا فرض فرمایید که یه رقص دیگه دارن، یه معنای دیگه ای داره. حالا این داستان چیه؟ مثلا حالا جمع میشیم دور هم دیگه تو سینما میزنیم، لخ میشیم، زنجیر میزنیم، علم بلند میکنیم، نمیدونم پرچم داریم، آب میدیم، نمیدونم چیزای دیگه، این از کجا آمده، این چه پشوانه ای داره که به اصطلاح مفهوم هست، منطقی هست، ریشه داره، خدا به عنوان مرکز تخصص و مرکز علم که بشر رو آفریده اصلا این کارو تایید میکنه، چون خیلی همی اصلا این کارو شرک به خداست، کفر اساسا، مورد نفرت به خداست، خدا این کارا رو دوست نداره. ما توحید داریم و توجه به خدا، توجه به اهل بیت اساسا حائل گذاشتن و فاصله گذاشتنه. ما عشق به خدا داریم و عرض کنم خدمتتون که توحید ذوب شدن در خدا داریم، این خوب هستش. ائمه رو واسطه و شفیع قرار داده، شرک نیست این وسط. به اینا توسل کرده، خب من چرا برم به سید الشهدا میگم مشکل کنم، میگم به خود خدا میگم مشکل حل کن، چرا مریض بشم پاشم برم مثلا فرض فرمایید که از عبدالعزیز متوسل شم، به خود خدا میگم، من چرا به اینا بگم اساسا، خب به خود خدا میگم خدا مشکلمو حل کن، چرا هی واسطه قرار میدم این وسط و میگم که شما مثلا بچه منو شفا بدید، میگم پیش امام رضا بچه‌مو اونجا میبندمش به زلیل، میگم آقا شما بیا شفا بده، اصلا یعنی چی اومای قدرت شفا داره اساسا. بعد یه امامی بوده، یه شخصیت بزرگواری بوده، از جون رفته تمام شد در فکرش، اون شفا یعنی چی، چه سیره هستش، در اصلا شما میبینید شفا بده، خب به خود خدا میگم، چرا به اهل بیت بگیم ما مثلا فرض فرمه شما این کار رو انجام بده، چرا به اون بگیم من قرض دارم، گرفتاری دارم، مشکلات دارم، خود خدا هست، ما به خود خدا میگم. و این بحث خیلی مهمی هستش، اینا رو شالا باید با هم بحث بکنیم، صحبت بکنیم در موردش، که زیارت چی هست، توسل چی هست، از کنم خدمتون که چرا توصیه به زیارت شدیم. این رابطه به صلاح انشالله باید صحبت بکنیم و در این باره اول چند تا روایت برای شما در مورد زیارت بخونم که توصیه شده. مثلا این زیارت توصیه شده از طرف اهل بیت علیهم السلام، گفتن این زیارت بشه. بعد حالا بعد میرسیم به حلاجی این قضیه. بعد تازه این مربوط به قبر بود، مسائلی بود که مربوط به اهل قبور و مسائل زیارت و شفاعت و در مورد کسایی که از دنیا رفتن بود. حتی ما در مورد امام زمان علیه السلام که زنده است همین کارو میکنیم. عرض کنم خدمتتون که مجالس رو میاندازیم، جشن میگیریم، برای امام زمان گریه میکنیم، دعا میکنیم، فرض و فرمایید که در فراقش این همه اشعار میگیم، این همه شعر میخونیم، این همه گریه میکنیم، این همه سوز و آتش داریم. بعد این چه داستانی هست؟ زیارت میکنیم امام زمانو، انواع زیارت ها داره که میری براشون زیارت میکنیم. یه قسمت از دیگه از زیارت بحث زیارتی هستش که دستور داد مؤمنین به زیارت هم دیگه برن. اینم بخش مهمی از زیارت هستش. مثلا شما فرض فرمایید میری زیارت علما، زیارت برادران مؤمنت، دوستان مؤمن، سفارش شده شما به زیارت هم دیگه زیاد برید، تو خونه های هم دیگه زیاد برید، تظاهرو امر شده که شما زیارت از کام خدمتون که به زیارت همدیگه برید، خونه همدیگه برید، سر بزنید. این زیارت آثاری داره، کارایی داره، فوائدی داره. حالا بعضیش خیلی ملموس و محسوس هست، بعضیش ممکن است این افتار نامحسوس باشه. بازم اینم یه بحثی داریم که خب حالا این زیارتی که توصیه شده که حالا ما به زیارت همدیگه بریم، جمع شیم، همدیگه رو به بهانامه های مختلف ببینیم، پاتوقداری کنیم. اساسا یکی از چیزایی که اسلام خیلی طرفدارش هست و توصیه میکنه، برای بسیدم در موردش مفصل صحبت بکنم، پاتوقه. خیلی اصرار داره که ما پاتوق داشته باشیم، دور هم دیگه جمع بشیم، به بهانه‌های مختلف پاتوق درست بکنیم. پاتوقایی باشه که مثلا فرض فرمایید که طرفداران شیعیان مؤمنین جا داشته باشن پاتوق. برای شما مثلا دیدی فرض فرمایید افراد میان توی خیابون مثلا یه پاتوق داره، گروه به گروه جمع میشن، همه همدیگر میخوان ببینن، مثلا میگن که در این پارک مثلا پارک صفایی پاتوق شده، بعضی مسجد پاتوقشونه، بعضی مثل شما مجتمع میرید پاتوقتون هستش، بعضی قهوه خونه است پاتوقشون، بعضی فرض فرمایید که کوه میرن پاتوق درست میکنن، بعضی میرن تو مراکز فساد پاتوق دارن، اونجا میرن کازینوی مشروب فروشی، مجلس رقصی، پارتی، جای پاتوق دارن، جای پاتوق درست میکنن. این که به ماه سفارش شده ما پاتوق درست بکنیم، بهانه های مختلف دور هم جمع بشیم، تو این پاتوقا گرم نگه داریم پاتوقا رو، با شور و شوق باشه، و این چه صیغه‌ای هستش؟ این قضیه پاتوق چه جوری هستش؟ ملاقات، زیارت، اینا تو فرهنگ های دیگه اینا اصلا نمیپذیرن. تو فرهنگ های دیگه زندگی ها کاملا از هم دیگه جداست، کسی تو زندگی کسی دخالت نمیکنه، کسی مهمونی نمیره خونه کسی، اصلا خدمتتون که بعد خیلی با هم شست و رفته هستن، حق ندارن. مثلا فرض فرمایید ما الان فرض فرمایید یه دفعه به خودمون میگیم که فرض فرمایید که به خانوم میگیم بابا این عدس پلویی که درست کردی بذار تو زنبیل برده بریم خونه با جناقه بشی و عدس پلو رو با هم بخوریم. یه روز هم اونا به هم دارن، مثلا یه شب املتشون رو هم دارن میان خونه ما میشینیم با هم دیگه میخوریم. یه بار اصلا ما اصلا زنگ میزنیم شام درست کنید ما داریم میایم، حمله ما میشیم بریم اونجا. یه موقع از خودمون میگیم مثلا سعی را ما داریم میایم، شما مثلا فرض فرمایید که سبزی رو بگیر، اینجوری میگیم میگیم سبزی رو بگیر خرد کن، پاک کن سبزی، سبزی خوردن ما هم داریم میگیم، کبابش هم ما خودمون تو راه میگیریم میایم، میریم کبابو میگیریم و خلاصه نون تازه میریم میشیم دور هم دیگه جمع میشیم، به کباب میخوریم و کافی میزنیم و چای میخوریم و میوه میخوریم و یه شب نشینی داریم و بعد شبای طولانی زمستون دور هم دیگه جمع میشن. یه رسمی بوده قدیما زیاد این بوده که دور هم دیگه جمع میشدن تو خونه ها میشستن. این فرهنگی که تو اسلام توصیه شده شما مثلا به ملاقات برید، صله ارحام، ملاقات، پاتوق داشتن، سر زدن به همدیگه، سرکشی، اوضای همدیگه خبر داشتن، اوضای همسایه، این تو فرهنگی دیگه نوعی فضولیه، نوعی دخالته، نوعی مزاحمت هست. اصلا اگه کسی مهمون بخواد پاشو بیاد خونه شو قلم پای مهمون رو میشکنه. مثلا بچی اومده خونه من امروز، یه آقای به صلاح آمده بود میخواست با یه خانومی صحبت بکنه راجع به ازدواج، مثلا با هم صحبت می‌کردن. این آقا یه مدتی مثلا فرض فرمایید که خارج هم نبود، با خارجی تو ایران رفته بود، تو فرهنگ اونا رو یاد گرفته بود، گفتش که من به شما از الان بگم من اصلا از رفت و آمد خوشم نمیاد و فرض فرمایید که جمعه روز مخصوص منه، حتی همسرم هم نباید مزاحم من بشه، من مثلا تو خونه باید کسی در بزنه بخواد بیاد، مثلا پدر زن مادر زن فک و فامیلا بخوام بیان، من به شدت عصبانی میشم. این از الان دارم میگم خب یه فرهنگ دیگه، مثلا فرض فرمایید اونا اینو اینجوری میگن. آیا این فرهنگ ما خوبه که ما سر مثلا حواسمون باشه همسایه مثلا فرض فرمایید چیکار میکنه، نه فضولی تو کارش بکنید، مثلا فرض فرمایید شب گرسنه نمونه، ای گرسنه هستش مثلا باشیم به قضا بهش بدیم خبر داشته باشیم از هم. این که به ما استفاده کردن که ما هی زیارت و ملاقات بدیم، از احوال و اوضاع هم دیگه خبر داشته باشیم، صله ارحام داشته باشیم، ارتباط داشته باشیم، تو مشکلات هم دیگه حضور داشته باشیم، کمک بکنیم به هم دیگه، از هم دیگه کمک بگیریم، این یعنی چی؟ این یعنی چی مثلا من زنگ بزنم فلانی من الان مثلا فرضاً یه مشکل دارم، برام یه مشکل فرض فرمایید که بیمارستانی تهیه شده، باشه مثلا برو برام پول تهیه کن بیار، فلانی من افتادم زندان تصادف کردم، برو مثلا سند بعد خونه درد بیا سند تو بزن جلو من آزاد کن، برو پیگیری کن، مثلا فرض فرمایید که من یه کار دادگاهی دارم، مثلا بیا بریم کمک من این کار دادگاهی رو با هم دیگه حل کنیم، پاشنه پاتو بکشه خلاصه پاشنه کفشو بکشه را بیفتن دنبال کار ما. این چه برنامه‌ای هست توی این قضیه؟ لذا باب زیارت یه باب مفصلی هست که من قسمت‌های مختلفش رو عرض کردم، زیارت زنده ها از اولیاء خدا و انبیا رهبران الهی، زیارت قبرشون، زیارت مؤمنین، اینا بحثی هست که باید انشالله توی این قضیه بکنیم. داستانی مقدمه های بحث زیارت عاشورا که بعضی حالا ما میگن شما زیارت عاشورا بخورید، یعنی چی؟ زیارت عاشورا بخورید، زیارت جامع کبیره بخورید، زیارت آل یاسین، این همه زیارت وارد شده، این چیه؟ زیارت عاشورا که وارد شده، جامع کبیره، آل یاسین، نمیدونم زیارت هر روز اهل بیت علیه مسلم، شما امروز مثلا فرض کنید پنجشنبه بود زیارت امام عسکری رسید، فردا جمعه زیارت امام زمان وارد شده، شنبه زیارت رسول خداست، یک شنبه امیرالمومنین و حضرت زهرا سلام الله علیها، تا آخر هفته هر روز شما زیارت دارید، غیر از این هم زیارت اهل قبور و اولیاء خدا و چه و چه و چه. بالاخره اینا باید حلاجی بشه برای ما، برای ما حلاجی میخوام، یعنی در واقع ما تحت تأثیر تقلید، عادت و صرفا یه فرهنگ کشوری اقدام به این کار نکرده باشیم، با یه بینش از این باید مطرح بکنیم این قضیه. شما هم سعی نکنید از من بپذیرید تو این جلسه، فکر نکنید حالا این جلسه این هستش من بشینم این بالا برای شما مخاطب یه سر حرف بزنم، شما هم مثلا بیاد بگید که باید بگید خب بله چشم درسته، نه واقعا صحبت که میکنیم ببینید شما شاید بعضی وقت نتونید بپذیرید این قضیه رو، نتونید قبول بکنید، اگر یه موقعی حرف بی ربطی ما میزنیم، حرف خلافی داریم میزنیم، حرف غیر معقولی میزنیم، مکتوب کنید به ما بدید، تذکر بدید، یادداشت کنید بگید که مثلا فرض فرمایید ما اینجاشو نمیتونیم بپذیریم، اینجا منطقی نیست، اینجا فرض فرمایید که پذیرفتنی نیست، اینجا جلسه ای نیست که مثلا حالا فرض فرمایید یه جلسه ای بخوایم یه طرفه باشه و ما بگیم شما هم بیاید بشینید پاشید برید، نه فکر بکنید راجع به اینجا. به هر حال یه جا انسان احتیاج داره یه مقدار پردین هم به مسائل خودش بکنه و یه مقدار سعی کنه که از اون لباس تقلید در بیاد، ببینه که آیا میتونه واقعا این لباس رو بپوشه، این لباس پوشیدنی هست یا نه. بعد خوبم نیست شما بعدها مثلا فرض فرمایید به جای اینکه به این شکل برخورد بکنیم، یعنی این شکل منطقی بیایم بشینیم با هم دیگه گفتگو بکنیم، بعدن یه دفعه مثلا بریم بزنیم زیر همه چیز، چون یه موقع میبینی که زدن زیر همه چیز کار درستی نیستش، کار خوبی نیست، ممکنه خیر نیاره تو راه انسان، ممکنه انسان تا ابد شقی بشه، بدبخت بشه. از خواهد خدمتون که یه بزنیم زیر همه چی بسنیم آقا اینا همش حرفه، اینا همش خرافه است، اینا همش نم داستان تاریخی، اصلا نداشتیم تو اسلام همچین چیزی، اسلام چه گفته ما گریه کنیم عزاداری کنیم، اینا چیزی هست که تو روز الان داره گفته میشه ها، دقت میکنین از استاد دانشگاه سعی که از دانشگاه میگه تا کسای دیگه دارن میگن، اساسا این همچین ما تو اسلام نداریم، الا اگه مدام به ما گفتن ما تو اسلام نداریم یه همچین صیغه رو، یه همچین برنامه رو، ما چه مدرکی داریم ارائه بدیم؟ اومدن گفتن ما تو اسلام نداریم یه همچین چیزی رو. بالاخره باید این برای ما حلاجی بشه. این یه طرف قضیه است که انشالله سعی بکنیم که تو این جلسات در مورد صحبت بکنیم. و بعد که حالا وقت میریم رو شرح زیارت عاشورا، آروم‌تر میریم رو شرح زیارت عاشورا، یعنی یه موقع یه مقدار با اطمینان بیشتری میریم رو شرح زیارت عاشورا. من میخوام این مقوله امام و امام شناسی و توجه به امام و مقوله زیارت حل شده باشه انشالله، که بعد که میریم سراغ زیارت عاشورا، چون زیارت عاشورا اینقدر اهمیت داره که خداوند تبارک و تعالی تنظیمش کرده و عرض کنم خدمت شما که امام باقر السلام به ما دادن، این همه سفارش در موردش شده، یه داستانه، یه معذرت میخوام، یک برنامه کامل زندگی زیارت عاشورا. آیا قرار باشه ما الان بگیم که حالا من به شما بگم عزیزان زیارت عاشورا خیلی مهمه، یه برنامه کامل زندگیه، ولی خب پشتوانه هم نداشته باشه، هر سب ذهن شما هم قانع نشده باشه، شما صرفا به خاطر مقبولات دینی تو اومده باشید این چیزا رو شنیده باشید، ولی یه جا زیر پاتون شل میشه، یه جا مثلا فرض فرمایید 4 روز میرید دانشگاه، یه استاد میاد اونجا میشینه مثلا فرض کنید آقای دکتر فلانی، آقای دکتر دکترای چی داره؟ دکترای علوم قرآنی داره، دیگه خب دیگه نمیشه حرف زد، دکترای الهیات داره، دکترای نمیدونم فرض فرمایید که مسائل دینی داره، پر آقای مجتهد اومد رفت نشستی اونجا، بعد خود همین آقای مجتهد، همین آقای دکتر فلانی که مثلا فرض فرمایید مال رشته دینی هم هست، یه دفعه مثلا فرض فرمایید که مسخرت کرد، گفت تو بوتا مثل خیلی امولیا، این واضیه چیه سیاپوشی و نمیدونم سینه زنی و اینا، درست که هنوز جزء عوام هستی، آخه تو ناسلامتی دیگه بعد تو آخه این کارا رو بکنی که مشکی به پوشی پاش به تو دست جات، تو دیگه دانشجویی برای خود دیگه، حالا دانشجو این کارا میکنه، تو دیگه الان جزء طبقه روشن فکر جامعه هستی، بعد این کارا که خوب نیست، 4 تا آرپیجی هم میزنه به سر کلاس، هم مثلا 10 تا دانشجو حالا دختر هروور میکنن، اون و 4 تا پسری برای هروور میکنن، بهتن میخندن، یه دفعه میبینی ای زیر پات شل شد، همه می سر کلاس اینو که نمیتونی با این ریخت و قیافه که اصلا نمیشه، من مثلا پاشم برم اونجا این ریشمو مسخره میکنن، مشکیمو مسخره میکنن، بعد پیرنم مثلا انداختن روی شلوارم اینم مسخره میکنن، بعد میگم حالا بعد چیکار بکنم، نمیدونم حالا چیکار بکنیم، ما اصلا خدمتتون که اینورا مثلا فرض فرمایید که اگه میترسم که برم اونجا حالا سینه بزنم، فردا یه موقعی که این دانشجو نبینه من سینه زدم یا تو جلسه امام حسین نشستم یه گریه کردم یه اشکی ریختم، بعد ناجور میشه اونجا، مثلا فرض فرمایید روز عاشورا طرف دستش کرده توی گل توی تربت، حالا میخواد بزنه، آ یا حضرت نذارم تو رو خدا، آقا این من آبرو میره این کارا چی است، ما آبرو داریم بابا، بالاخره میگه گل بزنید رو لباس ما پشت ما، این بازی ها چی است، یه دونه پنجه اینجا میزن یه میزن میباره اینجا یه زن میزن، این چه کاری شونه های ما رو جلی میکنه، حالا مثلا فرض فهمه چه و پرما آبرو داره، میبینن ما رو میگن که این ناکنی اصلا ما رو کدوم قبیله وحشی هست، از کجا اومده شن اینجوری پاشده اومده، خجالت هم نمیدید همینجا پاشده اومده سر تیپ دانشگاه نشسته اونجا، اینجا دانشگاه است، مکان علم و عقل، مکان فهم، مکان نقادی است، مکان نمیدونم چیز هستش، این حرفا برای شما اومدید تو دانشگاه، این چه سیغه یکی مثلا فرض فهمه تو اینجوری که اینجا زشت اصلا، این کارا دیگه نکنید دفعه آخر باشه بابا جون، برو برای کرده بسر خوب، مثلا حالا این بازی هم سر ما در میام، تو هم میگه باش باش من دیگه پسر خوبی میشم، فردا میخوای پسر خوبی باشی پول نداری، بعد بری قرض بگیری یا اینک دودی بخری، یه شهوالی بگیری، یکی سامسونت بگیری، از کام خدمت یه ذره به چیزای دیگه باید برسی که مثلا حالا فرض فهمه دانشگاه و دانشجو و استاد بپذیرن تو رو، حسنی نگو یه دسته گل تر تعویض تو فرم فر بخوای بری مثلا بشینی اونجا و که دیگه به شما بگن که شما رو روشن فکری و مثلا دیگه الان دانشجوی خوبی شدی، پسر خوبی شدی، ولی کلا پسر خوب ببین میگن پسر خوب دانش حقا که دانشجویی اصلا خدمتتون لیاقت اسم دانشجو اصلا خدمتتون تحصیل کرده و روشن فکر رو دارید، این بالاخره نشه اینجوری، نشه اینجوری، ما زیاد دیدیم افرادی هم که حالا فرض فهمید که این دوران رو گذروندن، این که حالا گفتم براتون نمیخواستم لطیفه بگم چه بخندید، این تراژدی هست که زیاد اتفاق افتاده، بعد میفهمید داستان تلخی هستش، افراد زیاد این قسقس به سرشون اتفاق افتاده، سرشون اتفاق افتاده. من یه موقعی توی ژنو بودم داشتم میومدم ایران، یه کسی اونجا منو خیلی مسخره کردن، گفتن که آقا شما مثلا فرض کنید این چیه شما فرستادید اینجا از طرف خود دولت جمهوری اسلامی بود، این حرفا زدن از اون بعضی از اعضای کنسولگری ما، که آقا شما مثلا فرض کنید که میسترس نفهمیدی کجا اومدی، اینجا سوئیس، اینجا فرض کنید ژنو، شما کتاب مذهبی برای چی فرستادید اینجا، ما هم برداشته بودیم، ما امولا برداشته بودیم چه قرآن و مفاتیح فرستاده بودیم، تسبیح و جانماز و مهر و پیشونی بند و نمیدونم عکس امام و عکس مقام معظم رهبری و عکس زنای محجوب و کتاب آموزش نماز و بعد فرض فهمید که یا فرستادی اونجا، اینا ما گفتن که آقا اینا چیه شما فرستادی، ما هم گفتیم که خب حتی خب ما همه حواسمون بود که داریم چی کار میکنیم، گفتیم که آقا به هر حال شما تحمل کنید ما رو، این جسارت ما رو ببخشید، بذارید ما کار خودمون اینجا بکنیم، آخه خسارت داره پولی این همه بار پول هواپیما دولت داده برای شما، ایشو قرآن فرستید اینجا، این همه برگشت میخوره بعد برگردین شما اینا رو. بالاخره یک کتاب درست میفرستید چیزی که بخوره. مردم اینجا مردم اروپا هستن، ایرانیاش هم که میان همه ماشاءالله آدمای روشنفکر و فهمیده هستن، اینا چیزای دیگه میطلبن. اینجا گفتم برای چی؟ چرا؟ گفتم آقا این برای پرستیژ ما خوب نیستش، خدا وکیلی این که کتابیه. بعد رفتیم اومدیم که قرفه عراق اونجا اصلا بین‌المللی بود، اونا عکس صدام و اصلا قدی زدن اونجا، سفتم پاش وایستادن، هیچ کی هم نرفتش بگیر اصلا اونجا فرض فهمید برای پرستیژ ما خوب نیست. صدام که توی دنیا به جهانی معروفه، به جنایتکار معروفه، همه دنیا از سازمان ملل بگی تا خود اروپا به جنایتکار جنگی معروفه، به صورت محکومش کردن، عکسو زدن اونجا، سفتم پاش وایستادن. وقت اعضای بعضی از اعضای به اصطلاح کنسولگری ما اونجا مثلا براشون خیلی سخت بود، ما خواستیم عکس امام یا عکس مثلا مقام معظم رهبری بزنیم، براشون سخت بود. بعد ما وایسادیم صرف پاس کار وایسادیم، گفتیم که آقا اب نداره بذار قرفه ما هیچ کس نیاد، ما این وایسادیم اینجا این کارو بکنیم، ما اینو داشتیم، بالاخره اینم متاع ماست. بعد گفتیم حالا ببین خودشون چیا آوردن، مثل این بقیه گروه هایی که از ایران اومدن چه بودن؟ دیدیم بله خب کتابای صادق هدایت و احمد شاملو و دیگه نمیدونم کتابای بیازار خیام و سعدی و نمیدونم حافظ و از اینایی که سبز باشید و آبی باشید و اینا زیاد آورده بودن اونجا و مثلا قرفه بود، بقیه هم که دیگه چیزای دیگه آورده بودن، پسته و بادوم و نمیدونم صنایع دستی و نمیدونم جلیم و چیزای دیگه حالا آورده بودن، مثلا حالا اواشک فرهنگی بود. بعد خب ما رفتم اونجا صرف پای کار وایسادیم و الان هم زدیم و وایسادیم پای کار بیچکام. خب نتیجه چی شد؟ نتیجه این شد که تمام قرآن ها رو غارت کردن اونجا با شیفتگی، تمام مفاتیح یا کتاب نماز ها، زنه از ایتالیا بلیط گرفته بود خوش نشونده، روز آخر من گفتش که آقا من اونجا خبر داشتم شما کتاب نماز رو بودید، ما هم برای بچه‌ام کتاب نماز رو گفتم تموم شد خانم، آدرس بدید بعدا برای تو بفرستیم اونجا، تسبیح ها، پیشونی بنده ها، عکس ها، نمیدونم کتاب، همه رفت. یه دونه جبهه من از زمان جنگ مفاتیح داشتم که جبهه من بود داشتم میبینم تو ژنو تو فرودگاه طرف دوید اومد آقا بچه گفت تو رو خدا اینجا محرمه، من میخوام عزاداری کنم، اینو داشته باشید، عزاداری میخوام بکنم، محرمه، من مفاتیح ندارم، میخوام چیز بخونم، زیارت عاشورا بخونم، تموم کردن چیکار میکنین شما؟ گفتم بابا اینا مفاتیح مال تو خداست، برو هیچ ما لخ کردن اومده دیدم. بعد به اون کاردارا گفتم شماها هیچ کس رو نشو مخاطب نمیشید، یعنی چی نمیدونید؟ یعنی چی دنیا؟ امام فرمود امروز دنیا تشنه فرهنگ اسلام ناب محمدی صلی الله علیه و آله شده. گفتم اینا رو میگفتی که اینا روشن فکرن، اینا که چیزی برام نذاشتن که اینا، تازه شاید ده ها دعوتنامه برای ما اومد برای سخنرانی توی شهرهای مختلف که اصلا آقا شما بیا جلسات اسلامی داریم اینا. بعضی شبابا به رفقا زیاد گفتم، موقعی که از پرسش و پاسخ میمدم شب بیرون تو همون ژنو ساعت 2-3 صبح بود من میمدم، یعنی اینا مشتاق جوانا، زنا، مردا، اروپایی ها، امریکایی ها، خارجی ها، هندی ها، پاکستانی ها، افغانی ها، خیلی ایرانی ها، همه بودن. یه موقعی مثلا تا 2:30 شب صرف باشتونم پاکا سوال داشتن، سوال اگه اصلا فرض فهمه روشون میشو، بعد مثلا میگفتن حالا دوه دیگه نبه فسمش بره ازار استراحت بکنه، بعدش هم دوره میچدونیمش. بعد مثلا میگفتن حالا شما بفرمایید اینا، ولی خب مثلا پله که میخواستیم اینا رو سوال داشتن، میگفتن تو خیابون سوال داشتن تا مثلا برسن به هتل. اونا اینجا اینجوری بودن، کشور خود رو که آقای من همین چیزا که میگه مسخره میکنن که اینا اصلا بلاخره این بعد حل بشه این قضیه، ببین چیه این چه وضعیتی است، اون وقت که میری اینجوری است، این وقت که میای اینجوریه، بلاخره داستان چه داستانی هستش که اینطوری هست. پس در این باره انشالله باید بحث بکنیم، یه چند تا روایت در مورد زیارت براتون تبرکم بخونم، بعد انشالله از جلسه آینده وارد این بحث زیارت خواهیم شد انشالله. یه صلوات خط بفرمایید.
محمد
ایتو، حدیث از علی علیه السلام هست، ایتو قبر الحسین علیه السلام فی کل سنت مرتن، هر سال یه مرتبه قبر حسین رو برید. موقعی فهمیدن که از شهرهای مختلف سال یه بار رو برید قبر حسین رو زیارت کنید، دستور بدن اینجوری. من لم يأت قبر الحسين عليه السلام حتى يموت كان منتقص الدين منتقص الإيمان وإن أدخل الجنة كان دون المؤمنين في الجنة. هر کس قبر حسین نره، یعنی بتونه بره قبر سید شهدا زیارت بکنه، نره تا اینکه بمیره ناقص الدین و ناقص الإيمان، از دنیا مرده، دینش کامل نشده، ایمانش هم کامل نبوده. و اگر داخل بهشت باشه در درجه پایین تر از مؤمنین در بهشت قرار خواهد گرفت، به سطح مؤمنین اساسا نمیرسه. این در مورد قبر سید الشهدا. ان الحسین ابن علی علیه السلام، امام باقر علیه السلام فرمود کان یزور قبر الحسن علیه السلام فی کل عشیه جمعه. امام باقر که خودش تو حادثه کربلا بوده الان داره گزارش میده، میگه با جدن سید الشهدا هر شب جمعه به خودش، امام حسین که میرن سر قبرش، خودش شب جمعه میره سر قبر کی؟ میره سر میره بقی قبر حضرت مجتبی علیه السلام رو زیارت میکنه. هر شب جمعه میره قبر امام مجتبی زیارت میکنه. این داستان زیارت میبینید که خود اونا به زیارت هم دیگه میرن، به ما هم گفتن برید و اگر نرید ناقص الایمانید. درسته؟ این گزارشایی هستش که چند تاش براتون بخونم، بعد میخوام راجع به این قضیه اصلا صحبت کنم. پس حالا برش ذکر ثواب کردن، ذکر درجات کردن، ثواباش هم سرسام‌آوره. یعنی شما وقتی یه مثلا می ثواب یه بار زیارت مثلا حضرت عبدالعظیم رو گفتن مثل ثواب زیارت سید الشهدا. ثواب زیارت سید الشهدا که شما می‌بینید که اصلا یه چیز نجومی است، ذکر کردن که نمی‌تونی جمعش بکنی. به این یعنی چی؟ هر کس که فاطمه معصومه رو در قم منظاره داریم که اون رو زیارت بکنه، حضرت معصومه رو سلام الله علیها در قم، وجبت له الجنه، بهش برش واجب میشه. از این درمال حضرت معصومه. بعد این چیه؟ این یعنی چی این زیارت که مثلا ذکر کرده؟ در مورد زیارت های خودمون هم که دیدار هم دیگه میریم باز ثواب های زیادی ذکر شده. بالاخره این هست و فضل و زیارت قبر امیر المؤمنین علی زیارت قبر الحسین که فضل امیر المؤمنین علی الحسین. فضیلت زیارت قبر امیرالمومنین علیه السلام بر قبر امام حسین مثل برتری خود امیرالمومنین بر امام حسین هستش. این رو فرمودن. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم میان قبر من، دیگه عربیشو نخونم، و منبر من باقی از باغهای بهشت است. منبر من بر فراز آبراهی از آبراههای بهشت است، چون قبر فاطمه صلوات الله علیها میان قبر رسول خدا و منبر اوست و قبر فاطمه باقی از باغهای بهشت می باشد و یکی از آبراههای بهشت به سوی آن است. اینو امام صادق از پیغمبر تعریف میکنه و خودشان توضیح میده. در این رابطه باز داریم که انشاءالله جلسات بعد براتون خواهیم خون و بعد این قضیه انشاءالله بیشتر حل بشه که ببینیم احساسا زیارت یعنی چی، توسل یعنی چی، استشفاء به اونها یعنی چی، چرا سفارش این شده، که حالا در این رابطه انشاءالله بیشتر بحث خواهیم کرد. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.